بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 79. 510. از آدمیت تا حواییت، یعنی از پرستیدن تا پرستیده شدن، از بهشت تا دوزخ، یعنی از نور تا نار، از شرق تا غرب، از ازلیت تا ابدیت و از بودن تا نبودن، قلم رو به حرکت و آزادی انتخاب انسان است. پس وجود انسان در میانه اشد ازداد عین آزادی و رشد لامتناهی اوست که چون به علم دیالکتیک برسد قابل حصول است. 511. پس دیالکتیک علم کشف و شناخت قلم رو به لامتناهی آزادی و اختیار انسان است و نیز علم برخورداری احسن و تمام و کمال از این اختیار مطلق است و از این منظر باید گفت بزرگترین علت بدبختی انسان جاهلین است که حدود بی حد آزادی و اختیار خود را نمی شناسد و همان اندازه هم که غریزتاً در میابد جز به بازی تباهش نمی کند و در حقیقت در یک کلام آدمی قربانی بازی با آزادی و اختیار مطلق خیشتن است، یعنی لعب و لهو. و بیهوده نیست که رسول اکرم آیه الکرسی را به مثابه قلب قرآن خوانده است که آیه خلافت و آزادی مطلق انسان است. 512. پس علم دیالکتیک عبارت است از علم آفرینش، علم خلافت، علم عشق، علم مکاشفه، علم عدالت، علم آزادی و علم وحدت و توحید و نهایتاً علم العلم، زیرا دیالکتیک عقل خداوند در کار آفرینش است. 513. پس حمد خدای سبوح را که بانی علم دیالکتیک است و سلام بر آل ابراهیم که کاشفان این علم هستند و صلوات بر آل محمد که مجریان این علم هستند و آل علی که شارحان و تعلیم دهندگان این علم پروردگارند و شکر همه آلاء الله را. 514. پس زین بعد دیالکتیک را به مفهوم گفتگوی انسان خدا مد نظر قرار می دهیم که کل نفس ناطقه و فطرت الهی بشر و قلم رو به خلافت است که این گفتگو چون به عقل توحیدی خوانده شود همان قرآن است که کتاب خواندن است، خواندن وجود، زیرا که وجود جز وجود خانی نیست، وجود خانی همان وجود یابی است. بخوان کتاب وجودت را که برای خواندنش تو خود کافی هستی. قرآن. 515. قرآن کتاب وجود است و چیزی جز دیالوگ خالق مخلوق نیست و هر که این کتاب را در جان خود بیابد و بخواند به خلق رحمانی آفریده شده است که رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموخت بیان را. قرآن. 516. همانطور که قرآن دارای القاب و صفاتی است که جملگی اسمای الهی هستند، بهتر درک و باور می کنیم که نفس ناطقه و فطرت الهی بشر که همان قرآن است، دیالوگ خدا و انسان است. قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید، قرآن مبین و غیره. 517. و آنکه کتاب وجودش یعنی قرآن را به تمام و کمال خواند و تبیین کرد، مظهر کلمت الله می شود و این مقام خلافت و امامت است که مقام وجود است. 518. خواندن قرآن وجود و تبیین آن در هر عصری به معنای نزول دیگر باره قرآن است و مصداق کتاب متشابه و مصانی در قرآن است که خداوند بدین وسیله اهل هدایت را هدایت می فرماید. این همان نزول جاودانه قرآن در آخر الزمان است به زبان و منطق و مسائل هر قوم و عصری. این همان قرآن زنده است و بیانگر آن از علیین دوران است به مصداق این کلام الهی که و ما ذکر را به همراه کتب و حجتهایی بر تو نازل می کنیم تا حق هر آنچه که بر مردمان نازل شده است تبیین شود تا تفکر نموده و هدایت شوند. قرآن 519 و این علیین که خوانندگان و بیانگران قرآن در هر عصری هستند به چه قدرتی توان خواندن قرآن وجود خود را می‌یابند؟ به قدرت نزول یا القای روح الهی در شب قدری. پس تحت شعاع چنین نوری است که انسانی صاحب روح الله قرآن وجود را می‌خواند و بیان می‌کند و همو اسوه و برپا کننده خلق جدید رحمانی در هر عصری است و کلامش حامل قدرت کن فیکون در هر عصر و قومی می‌باشد. این همان قرآن ناطق است و روحی که بر عارفی نازل می‌شود و او را خوانای قرآن وجود می‌کند روح امامت علوی است. بالا برنده درجات و صاحب عرش روح را به امرش به هر بنده‌ای که خواهد القا می‌کند تا لقای پروردگار را هشدار دهد. قرآن که این بالا برنده روح و صاحب عرش کسی جز امام مطلق نیست که صاحب و حامل عرش خداست که به امر و اذن الهی روح را القا می‌کند. پس واضح است که این القا کننده روح خود خداوند نیست، بلکه کسی از جانب خداوند چون این القایی را می نماید که امام است، که قرآن ناطق است، که از پرده غیب روح قرآنی را به عارفان القا می نماید و عارفی را مظهر قرآن ناطق عصر خود می سازد. عارفی که از علیین است. 520 در اینجا سخن از سرچشمه همه دیالکتیک هاست. دیالکتیک گفت و شنود خدا و انسان در نفس ناطقه ای که حامل روح است. ولذا چشم و گوش چنین انسانی شنوا به قول الهی و بینای به نشانه های او در آفاق است که صدا و سیمای حق هستند. و این دیالکتیک و گفتگو نیز مراتب دارد. سخن خدا با محمد صلی الله که اصل کتاب وجود یا قرآن است و سخن محمد صلی الله با علی علیه السلام که شأن نزول کتاب اوست و بالاخره سخن علی علیه السلام با عارفی که سخنگوی او در هر عصر و قومی است و از علیین است و این درجات نزول کتاب وجود است از عرش بر فرش. 521 و این سلسله مراتب و درجات دیالکتیک گفت و شنود است بین خدا و رسول و بین امام و مأموم و این دیالکتیک تا اعماق جامعه بشری استمرار دارد که حادترینش دیالکتیک گفته و شنود بین عارف و مردم است. 522 اصلا همه دیالکتیک های روابط بشری دیالکتیک گفته و شنود است، زیرا روابط بشری ترمینال و غایت و بارانداز همه دیالکتیک های موجود در جهان است که اوجش دیالکتیک گفت و شنود است. 523 همه تضادها و عداوتها و جنگها و ویرانگریها و نابودسازیها و نیز همه تعاملها و تفاهمها و وحدتها و محبت ها برخواسته از گفتگوی بین انسان ها و گروه های بشری است، اعم از گفتگوهای شفاهی و حضوری تا کتبی و فرهنگی و آموزشی و رسانه‌ای و ماهواره‌ای. هر سخنی در هر موقعیت و به هر روشی یک گفت و شنود است، شنیده از کسی و گفته شده به کسانی دیگر. از هر گوینده و نویسنده ای یک واسط و ناقل است و به زبانی یک سنتز حاصل از تز و آنتیتز است. زیرا آنچه را که می گوید نتیجه سخنی است که از کسی یا جایی شنیده یا خوانده است و می خواهد آن را به فرد یا جمعی دیگر بازگو کند. پس این سنتز آنچه را که می گوید برایند کسی است که پشت سر دارد و کس دیگری که پیش روی دارد. هرگز آنچه که بازگو می شود این آن چیزی نیست که شنیده شده است، به لحاظ کمیت و کیفیت، هر مطلبی که می شنویم یا می خوانیم در نزد هر مخاطبی به گونه ای بازگو می شود. 524. پس هر سخنگو و معلمی در مرحله اول یک سنتز دیالکتیکی است بین استاد قبلی خود و شاگردی که پیش روی دارد و در مرحله دوم خودش یک تز است در قبال آنتیتزی که شنونده اوست و سنتز جدیدی از این میانه برمیخیزد که کلام دیگر و جدید است. 525. پس دیالکتیک گوینده شنونده دیالکتیک همه دیالکتیک هاست، زیرا تمامیت هویت گوینده که حاوی همه دیالکتیک های وجود اوست در قبال تمامیت هویت شنونده به همراه همه دیالکتیک های زندگیش به یک نبرد دیالکتیکی جدیدی وارد می شود. زیرا نطق و نفس ناطقه هر انسانی هسته مرکزی دیالکتیک وجود اوست و هر انسانی در سخن خیش خلاصه می شود. 526. پس گفتگو عالی ترین و جامع ترین حد دیالکتیک است که همه دیالکتیک های حیات و هستی بشری را به میدان نبرد نهایی دیالکتیک می کشاند و جامعه بشری هر آن سنتز نهایی این نبرد نهایی دیالکتیک گفتگوست. جامعه در همه حال جمال و کمال دیالکتیک است. دیالکتیک دیالوگ. 527. قبلا دریافتیم که ذات دیالکتیک بین اقطاب و پدیده‌های متضاد در جهان هستی نفس ناطقه انسان است و نفس ناطقه است که این دیالکتیک فعل و انفعالات را در طبیعت و جامعه می‌خواند و می‌فهمد و بیان می‌کند. پس سخن مبدع و معاد دیالکتیک است. پس دیالکتیک گفتگوی بین انسان‌ها عین دیالکتیک دیالکتیک است و ظهور جمال و کمال ذات دیالکتیک. 528. از این منظر سخن و گفتگوی عارفان و علیین که بیانگر دیالکتیک گفتگوی بین خدا و انسان هستند به مثابه ظهور مطلق دیالکتیک است که دیالکتیک کلمت الله هست و دیالکتیک بوده نبود. 529. کل جهان معانی و واژه‌ها و علوم و ایده‌ها حاصل دیالکتیک گفتگوی بین انسان و خداست. خداوند از جایگاه عرش مکین خود در ذرات و کرات و اشیا و حیوانات با انسان سخن می‌گوید و انسان نیز پاسخ می‌دهد و حاصل این گفتگو همان علم سخن و اندیشه و علم و دین و فرهنگ و معنویت است. زیرا ان الله کان علی کل شی، خدا در هر چیزی حضور دارد. 530. و هر انسانی به میزانی که میتواند دارای گوش شنوا و زبان گویا با خدایش باشد از سخن و معنویت برتر و حقتری برخوردار میشود و خود در این گفتگو آفریده میشود، زیرا خداوند شما را به واسطه علم خودتان آفریده است. قرآن. 531. آیا نزدیکترین حد رابطه و گفتگوی با خدا از چه جایگاهی است جز نفس ناطقه؟ ولذا دیالکتیک انسان با خدا در نفس ناطقه خیشتن به مثابه دیالکتیک دیالکتیک هاست. ولذا کسی که بتواند با خدا در خیشتن سخن بگوید و بشنود به توحیدی ترین دیالکتیک نائل آمده است، یعنی با نفس واحدی جهان هستی در خودش مربوط شده است، پس میتواند با همه عالم و آدمیان رابطه توحیدی برقرار کند و با کلامش همه تضادها و نبردهای دیالوگی و دیالکتیکی را برطرف سازد. دیالکتیک دیالکتیک جزی نیست که پایان تضاد و دوگانگی است. 532. مشکل همه انسان ها این است که نمی توانند با خود رابطه برقرار کنند، یعنی رابطه دیالکتیکی در آنها تعطیل است و هیچ گفتگویی با نفس ناطقه خود ندارند. یعنی هیچ رابطه‌ای با خدای خود ندارند، زیرا در رویارویی با خود گویی که با نابودی خود روبرو می شوند و می گریزند و به این گریز آنقدر ادامه می دهند تا از خود گم می شوند و این معنای ضلالت است. هر که گمراه شد از خودش گم شده است و هر که هدایت شد به سوی خودش رهنمون شده است. قرآن 533. فقط کسانی می توانند با خود رابطه برقرار کنند و به عقل دیالکتیکی برسند که یا حامل روحی از خداوند باشند یا تحت ولایت و اطاعت خالصانه کسی باشند که حامل چنین روحی است. و ما بقی یا گم شده اند و یا شیطان زده اند و با شیطان خود گفتگو می کنند و می پندارند که با خدا گفتگو می کنند که امروز این جماعت بسیار زیادند و خود را عارف می خوانند در حالی که غرق در جنون و فسادند. 534. دیالکتیک علم و روش ارتباط با نفس ناطقه و وجدان الهی خیش است، ولذا دیالکتیسیان های اصیل همان عارفان واصل و اولیای علیین هستند و سپس مریدان مخلص آنها. ولذا دیالکتیک را علم العلم می خوانیم، زیرا علم دستیابی به علوم حقیقی است. 535. دیالکتیک در لغت یونانی به معنای گفتگوی بین اضداد است. کم و کیف و شدت و عمق ضدیت بین دو چیز به هر درجه ای که باشد بوده یکی موجب نبود دیگری است. دیالکتیک حاکم بین ازداد موجب می شود که بود و نبود به طرزی جادویی با هم متحد و یگانه شده و مولودی به بار آورند که حامل هر دوی آنهاست که ضدیت بین تز و آنتیتز را بسیار شدیدتر در خود داراست. این قدرت جادویی را فقط میتوان عشق نامید. 536. علم دیالکتیک که علم عالم موجودات است، دشمنی بزرگتر از حساب و ریاضیات ندارد، زیرا ریاضیات پدیده های عالم وجود را تبدیل به اعدادی می کند که قابل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و مبادلات دیگری از همین نوع هستند و بدین گونه واقعیت جهان را نابود می سازد و از آن جهانی پدید می آورد که جهنم است. جهنم صنعت و تکنولوژی. آنچه که هستی را تبدیل به نیستی می کند ریاضیات است. ریاضیات علم شیطانی است. 537. دیالکتیک علم دوستی وجود و عدم است که عدم را وجود می بخشد و خلیفه وجود می سازد، آن هم به واسطه گفتگو، ولی ریاضیات گفتگوی شیطان است. 538. انسان‌های عددی و ریاضیاتی که ارزش هر چیزی را به صورت آمار و ارقام و فرمول‌ها می‌فهمند، انسان‌های نابوده هستند، زیرا به تصرف شیطان درآمده‌اند که دشمن هستی انسان است. 539. همه تضادها تضاد بود و نبود است و تفاوت در درجه ظهور است، نه در درجه شدت و حدت تضادهای دیالکتیکی. و موتور محرکه و قدرت ظهور هم در هر دیالکتیکی همانا خود آگاهی عرفانی و عقل دیالکتیکی است و بس. و نیز این که همه رابطه ها دیالکتیکی است، یعنی در هر ارتباطی یکی تز است و دیگری آنتی تز، یکی امام است و دیگری مأموم، زیرا همه روابط بشری خلافتی است و بر همین اساس همه روابط در عالم طبیعت هم خلافتی است، یعنی اللهی. 540. خداوند آفرینش هر چیزی را به آن وحی نمود. قرآن. و این یعنی دیالوگ و گفتگوی خدا با خلق که منجر به دیالکتیک در جهان هستی شده است. گفتگوی وجود با عدم. گفتگوی خدا با چیزی که هنوز وجودی ندارد چگونه سخنی است؟ چیزی که وجود ندارد چگونه وحی الهی را درک و دریافت کرده است؟ حل این معما به مثابه کشف بنیاد دیالکتیک خدا و خلق است. 561. مگر اینکه بگوییم که خداوند به ایده های خود از هر چیزی وحی نمود تا به وجود آیند، یعنی خداوند نخست هر چیزی را در ذاتش متصور شد و سپس به تصور خود وحی نمود تا آفریده شده و به عرصه ظهور آید، که در این صورت این گفتگوی خدا با خودش می باشد، یعنی وحی او به خودش، و این دیالکتیک ذات خدا با صفاتش می باشد، زیرا هر چیزی به معنای صفتی از ذات خداوند است. دیالکتیک ذات و صفات یا دیالکتیک وجود و ماهیت که منجر به ظهور و آفرینش جهان هستی شده است که همان سنتز این دیالکتیک می باشد. در حقیقت سنتز این دیالکتیک ذات و صفات خدا همان امر کن فیکون است. به بیان دیگر دیالکتیک بین وجود و ماهیت منجر به سنتز شدن گردیده است. و به بیانی دیگر هستی، چیستی، بایستی سه رکن دیالکتیک در آفرینش است. 542. پس جهان هستی که قلمرو به ماهیات و صفات و چیزها و چیستی هاست، همان سنتز رابطه دیالکتیکی بین ذات و صفات خداوند است. این همان دیالکتیک بین لا و ال است. پس جهان هستی ظهور ال لا است. 543. در وحدت رابطه ذات و صفات تردیدی نیست که از اشد اتحاد هاست، ولی آیا به همین درجه از اتحاد دارای تضاد هم هستند؟ 544. هیچ وحدتی شدیدتر از اتحاد ذات و صفات نیست که وحدت باطن و ظاهر است، زیرا ذات به واسطه صفاتش به عرصه ظهور می رسد. از طبق قاعده دیالکتیک بایستی دارای تضادی به همین شدت باشند. این تضاد چیست و چگونه است؟ 545. صفات هر چیزی در این حال که مظهر و معرف آن چیز است، ولی موجب بیگانگی اصل آن چیز است و اصل چیز را از حواس انسان به فراموشی می سپارند. یعنی ظهور موجب نسیان و کتمان است و این است تضاد بین ذات و صفات. درست به همین دلیل پرستش خداوند به واسطه صفاتش را شرک خواندند، زیرا انسان را از پرستش ذات خدا غافل ساخته و خداوند را از یاد می برد. 546. صفات و خواص هر چیز و هر کسی آدمی را نسبت به خود آن چیز یا فرد غافل می سازد و فرد در نزد دیگران جز خواص و فوایدش نیست. خداوند نیز همین گونه است که ذات و وجودش از هوش و حواس آدم ها پنهان گشته است، زیرا غرق در نعمات و رحمت و برکات و رزقش هستند و اگر هم او را می‌خوانند به واسطه داده‌هایش می‌خوانند، پس خود او را نمی‌خوانند. روابط بشری نیز چنین است و روابط انسان با پدیده‌های جهان هستی. 547. پس درک می‌کنیم که دیالکتیک ذات صفات یا وجود ماهیت اساس همه دیالکتیک هاست. ولی آیا این دیالکتیک در نزد خداوند چگونه است در جریان امر به آفرینش جهان که ظهور صفات ذات است؟ 548. قبلا نشان دادیم که خداوند به واسطه تسبیح و نفی ذاتش که همان ایثار ذات است صفاتش را به عرصه ظهور در جهان آفرینش آورد به امر کن. پس صفات در قلمرو به ظهور اشیای عالم حامل ایثار ذات هستند و عین این ایثارند، یعنی جهان هستی مظهر فنای ذات پروردگارند، ولذا خداوند در جهان هستی که ظهور صفات اوست دیده نمی شود مگر از چشم و هوش و حواس انسانی که مظهر ذات و خلیفه ذات اوست و این ذات را برای پروردگارش تسبیح و فدا کرده باشد. 549 خداوند به واسطه ظهورش در آفرینش جهان به همان میزان که آشکار و شناخته شده است، پنهان و کتمان گردیده است. 550 ذات و وجود محض الهی فقط در فطرت انسان قابل شناخت است که از منظر این شناخت خودی خداوند است که دیدارش در جهان بیرون ممکن می شود. یعنی آدمی خدای خود را در جهان غیر خود دیدار می کند که این دیدار با جمال ذات خیشتن در غیر خیش است و این نیز دیالکتیک دیگری است، دیالکتیک خیش و غیر، دیالکتیک ذات و جمال. 551 پس با دیالکتیک ظهور و نسیان روبرو هستیم یا دیالکتیک نور و ظلمت و دیالکتیک شناخت و جهل، و کمال چنین بیان دیالکتیکی از شناخت خداوند در کلام علی علیه السلام است که فرمود خداوند را از این رو شناختم که نشناختم. 552 یعنی انسان هرچه که خداوند را بیشتر و بهتر و عمیق‌تر بشناسد، احساس می‌کند که فقط جهدش نسبت به خداوند رشد و عمق یافته است. این دیالکتیک شامل هر شناخت دیگری هم می‌شود که کمالش درباره خداوند است. 553 همه دیالکتیک‌ها قلمرو به معرفت دینی و الهی و خداشناسی، دیالکتیک های مطلق هستند، یعنی بود و نبودی هستند. 554 حیرانترین عارفان کسانی هستند که تجلیات جمالی حق را رؤیت کردند که ادبیات عرفانی ما داله بر این دیالکتیک هستند. دیالکتیک معرفت و حیرت و این دیالکتیک بر همه ارکان و موضوعات شناخت بشری حکم فرماست در درجاتی نازلتر. 555 حیرت به معنای غایت معرفت وضعیت ویژه‌ای از روان و نفس ناطقه است که حاصل دانایی بر نادانی است، یعنی مقام لا ادری یا من نمیدانم است که علی علیه السلام این مقام را سرچشمه حکمت و حقیقت خوانده است و این دیالکتیک شناخت است که غایتش شناخت بود و نبود است که مربوط به وجود حضرت حق است. 556 اراده به ظهور و اثبات ظهور خیشتن ذات هر اراده است که اهل معرفت این اراده را در وادی شناخت محض پیگیری می کند و جاهلان هم در وادی نمایش فیزیکی. 557 هر معرفتی از حقیقت وجود که حاصل می آید ذاتاً به سمت خداوند تسبیح می شود و فقط اهل تسبیح عرفانی به کمال شناخت حق می رسد و اهل تنفیس همواره دچار ابطال و عبث و ناکامی است. 558 هر درجه ای از معرفت بیانگر رویارویی من با هوست. اهل تسبیح من را برای هو تسبیح می کند و همواره به مرتبه ای برتر از شناخت ارتقا می یابد، ولی اهل تنفیس هو را تبدیل به من نموده و لذا شناخت خود را باطل و پوچ می سازد و به زودی از اصل شناخت مایوس شده و روی به جهل و زلالت می کند و ضد معرفت می شود. 559 ظهور ذات در صفات فقط به قدرت نور تسبیح و تأویل دوباره به ذات است که موجب ظهور نور ذات احدی وجود می شود و در غیر این صورت این ظهور در عرصه صفات محکوم به ابطال و تباهی و مرگ و نیستی است. 560 پس دیالکتیک تسبیح و تنفیس به مثابه آخرین دیالکتیک ما بعد از شناخت است که سرنوشت نهایی هر شناختی را تعیین می کند، شناختی که به اصلش باز می گردد و در مبدع خود تعیین می یابد و شناختی که اصلش را انکار نموده و خود را منهای مبدع می خواهد و محکوم به پوچی است. این همان دیالکتیک من و هوست اویی که من می شود و این من که همان صفات و ظهور ماهیات است یا دوباره به هویش تعبیر و تسبیح می شود و در ذاتش متجلی شده و یگانگیش رخ می دهد و یا این من در منیت خود تلاش به اثبات خود می کند و در خودش پوچ می شود. 561 شناخت و شعور و ادراک و حکمت در بشر خصمی جز منی شدن ندارد، یعنی تنفیس، که هولناکترینش منی کردن معرفت دینی است که موجب واژگونی است. 562 پس همه تناقضات وادی معرفت در وادی تسبیح و تأویل برطرف شده و یگانگیش رخ می نماید و این تنها راه و روش فائق آمدن بر تضاد و دوگانگی های رابطه ذات صفات و وجود ماهیت است، یعنی دوگانگی ها و تناقضات و ابطال وادی ظهور. 563 هیچ و پوچ ترین و واژگون ترین آدم ها همواره کسانی هستند که بیشترین تلاش را جهت اثبات من و منیت خود در هر امری به کار می گیرند و جز منی کردن امور هیچ هم مقامی ندارند. اینان نهایتاً تبدیل به بازیگرانی دیوانه می شوند که واژگونی خود را تبدیل به منیت می کنند و به آن افتخار می نمایند. اینان تبهکارانی حرفه‌ای می شوند که امروز شاهد پیدایش نسل کاملی از آنان در سراسر جهان هستیم در همه طبقات بشری. این ظهور دیالکتیک من ضد من است. 564 ظهور حق در جهان به قدرت تسبیح انسانی کردن ذات خیش است، یعنی هویی کردن الله، لا اله الا هو، که هو همان انسان و خاص انسان کامل است. و اما ظهور انسان در جهان هم به قدرت تسبیح کردن خیشتن است، یعنی هویی کردن من. پس هم خداوند و هم انسان هر دو در سمت هویی کردن ذات است که به یکدیگر میرسند و لقای الهی رخ میدهد. این هو سنتز دیالکتیک من توی رابطه انسان و خداست. خداوند به سوی هویت انسانی خود تسبیح و ایثار می کند و انسان باید به سوی هویت الهی خود تسبیح و ایثار کند. 565 انسان در ظهور خودش مسخ و واژگون و بیگانه می شود. اگر ظهورات خود را دمادم برای پروردگارش تسبیح و تأویل نکند و صفاتش را به ذاتش رجوع ندهد. 566 امام مطلق در سر غیبتش فقط سخن از تسبیح هویی ظهورش دارد، ولذا چون ظهور کند عین حق است و قیامت و لقاء الله است. 567 دیالکتیک ظاهر و باطن آدمی چهارچوب کلی همه دیالکتیک هاست. این تناقض و تضاد به یک لحاظ بیان تعادل و عدالت وجود است. ولی اگر ظاهر و باطن یکسان باشد، به تعادل و عدل وجود نزدیکتر است، همچون دو کفه ترازو. چرا زشتی با زیبایی تعادل می‌یابد و خوبی با بدی و کفر با ایمان؟ چرا هر ارزشی با خودش تعادل نمی‌یابد؟ چرا هر کسی با همتایش نمی‌تواند همزیستی کند و بلکه با متضادش راحت است؟ و بهترین همزیستی بین شدیدترین ضدین است، ولذا هر رابطه‌ای به درجه‌ای رابطه امام و مأموم است. 568 حتی دو پیامبر هم که مشمول امر واحد الهی بودند، توان همزیستی مسالمت آمیز نداشتند. عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام که معاصر و فامیل بودند و هر دو تنها و بیکس با دریایی از دشمنان مشترک هم، با یکدیگر هیچ انس و کاری مشترک نداشتند. موسی و هارون هر دو نبی و برادر که به امر خدا مأمور رسالتی واحد بودند، هیچ سنخیتی نداشتند و نهایتاً کارشان به دعوا و کتککاری رسید در ماجرای گوساله سامری. 569 همتایان با هم هیچ کاری ندارند و بلکه یکدیگر را دفع و نفی می کنند. دو عاشق تا به تحمل یکدیگر را ندارند و نیز دو معشوق، دو تا عالم و نیز دو تا جاهل، دو تا مؤمن و نیز دو تا کافر. روابط همتایان بسیار سطحی و حد اکثر قابل تحمل است. 570 انسان‌ها از وجوه مشترک یکدیگر با هم مربوط نمی‌شوند، بلکه از وجوه متفاوت و به خصوص متضاد مربوط می‌شوند. ارتباطات اشتراکی به سرعت به عداوت و جدایی می‌رود. آنچه که دوستی و زناشویی‌ها را به جدایی می‌کشاند، شباهت‌های حاصل از ارتباطات و عادت‌های مشترکی است که در جریان رابطه پدید می‌آید. 571 همه بدبختی های انسان مدرن در روابط اجتماعی حاصل همسان شدن های عرصه تکنولوژی و جهانی شدن است. باورها و انگیزه ها و آرزوها و مصارف و دردها و سلایق و فرهنگ مشترک است. شباهت ها اساس عداوت ها است. 572 تضادهای بین ظاهر و باطن هر انسانی نیز اساس تعادل وجودی اوست. انسانی که باطنن غنی و مسرور و مهربان است، در رفتار و حیات بیرونیش فقیر و غمگین و قهار و تنهاست. و انسانی که باطنن فقیر و افسرده و شقی است، در رفتار و حیات بیرونی خود ثروت پرست و عیاش و ملوس و مردم پرست است. انسان شجاع آرام است و انسان ترسو پرخاشگر و خشن و متجاوز است. 573 هیچ کس شبیه خودش نیست و بروزش برخلاف باطن اوست، الا در قیامت که باطنها آشکار می شود. این تناقض امری اساسی تر از ریاکاری های تصنعی بشر است. 574 دیالکتیک ظهور که همان دیالکتیک آفرینش است، اساس همه دیالکتیک هاست. آفریننده ترین انسان ها آرام ترین و نامرئی ترین انسان ها هستند و مخرب ترین انسان ها هم آشکارترین و فعال ترین به نظر می رسند. حقایق آشکار نامرئی هستند و دروغ ها تظاهر به وجود می کنند. آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست، ولی آیا حقیقت وجود که نامرئی و نامحسوس است چگونه شناخته می شود مگر به علم باطن و ادراک عرفانی که فهم قلبی و روحانی امور است؟ 575 رسالت علم و حکمت و عرفان کاوش و رسوخ در باطن عالم هستی و موجودات است، یعنی راه یابی به عوالم غیر محسوس و کشف و شناخت اصل جوهری حقایق. پس فقط اهل مکاشفه به راز دیالکتیکی امور پی می‌برند و هستی را از نیستی تشخیص می‌دهند و مابقی مردم همواره با اعتماد به حواس مادی خود هستی و نیستی را اشتباه می‌گیرند و آنچرا که هستی می‌پندارند نیستی است. پس جهان آفرینش فقط به خاطر علم و حکمت و معرفت آفریده شده است و کل دین خدا هدایتگر انسان به باطن جهان است. پس مقصود از دین هم جز دستیابی به معارف و علوم الهی نیست، زیرا آدمی بر اساس ادراک خودش آفریده می شود. شما را جز به واسطه علم خودتان نیافریدیم. قرآن 576 آنچه که آشکار است مستمسکی است برای دستیابی به آنچه که پنهان است، و این همان واقعه تأویل است که تنها روش شناسی علم حقیقی می باشد و مکاشفه حقیقت جزین نیست. 577. پس در حقیقت میزانی جز علم و عرفان نیست که میزان کفر و ایمان نیز همین است، زیرا مؤمن حقیقی کسی است که مشتاق حقایق و اسرار نهان جهان است، ولی کافر فقط پرستندگی چیزهایی است که به واسطه محسوسات عیان است و به همین دلیل اهل مکاشفه در نخستین گام‌های تحقیقش با سر دیالکتیکی حقایق روبرو می شود، زیرا می بیند آنچه که به ظاهر دلبری می کند به باطن نابودگر است و به عکس، و این همان سر بلاجویی مؤمنان است. پس بلاجویی به نیت بهشت نمی تواند باشد، بلکه تماماً به نیت حصول حقیقت است. همانطور که مثلا حضرت زینب در بلای عظیم کربلا با جمال حقیقت روبرو شد که زیبایی مطلق بود. 578. ظاهر محسوس هر چیزی اگر به قدرت علم تأویل و تصویح به ذات ازلش متصل نگردد، برای کاربرانش مخرب و نابودگر است. پس فقط به قدرت علم دیالکتیک تأویلی میتوان به هستی جاوید تعینات و محسوسات رسید و ظاهر و باطن را یکی کرد و یکی دید. در غیر این صورت ظاهر و باطن امور برای آدمی در تضادی نابود کننده قرار میگیرند، همچون تضاد بین بود و نبود. 579. پس دیالکتیک تأویلی علم تسخیر جهان می باشد به واسطه انسان، و در غیر این صورت خود انسان است که به واسطه جهان تسخیر و مسخ می شود. 580. به میزانی که زندگی و جهان فردی هر کسی در نفس ناطقش منی می شود، آن فرد با دنیای خود به بنبست و تضاد و درگیری می رسد، یعنی به دیالکتیک فرو رونده و مهلک دوچار می شود و دوچار سقوط دیالکتیکی می گردد، و به میزانی که ظواهر دنیایش را خویی می کند به دیالکتیک متعالی می رسد و در اتحاد و دوستی با جهان قرار می گیرد و باطن یگانه هستی را در ظواهرش در می یابد تا آنجا که به لقاء پروردگارش می رسد. 581. پس دو نوع دیالکتیک داریم. دیالکتیکی که وحدت و دوستی را به تضاد و دشمنی می کشاند و دیالکتیکی که تضاد و دشمنی را به وحدت و دوستی می رساند. دیالکتیک تنفیسی و دیالکتیک تأویلی. 582. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. قرآن. این سرچشمه ی همه دیالکتیک هاست و همه دیالکتیک ها دیالکتیک مبدع و معاد یا اول و آخر و ظاهر و باطن است. 583. پس دانستیم که دیالکتیک در اساس خود گفتگوی خدا با خودش می باشد و این گفتگو هم از جنس امر کن می باشد که خداوند از ذات احدی و هویی خود به صفات و اسمایش امر به کن می فرماید و این اسما و صفات در کلماتش مأمور به وجود آوردن و تعین و آفرینش هستند، و این همان دیالکتیک اول و آخر و ظاهر و باطن است. اول در آخر تعین می‌یابد و باطن در ظاهر. 584. پس ذات دیالکتیک آمرانه است، آن هم بیچون و چرا. ولذا دیالکتیک آفریننده و استعلایی دارای ماهیت امام مأمومی است در سلسله مراتبش. 585. و اما ماهیت امر کن از جنس تسبیح و ایثار ذات حق است که در صفاتش منجر به آفرینش می گردد. اصلا صفات حق مخلوق تسبیح ذات هستند و جهان آفرینش هم مخلوق تسبیح صفات اوست به اراده او. 586. و نیز می فرماید که کم و کیف موجودیت هر چیزی را به آن چیز وحی کرده است تا آفریده شود، و از آنجا که آدمی خلیفه ذات حق است، پس دیالکتیک حق در انسان دیالکتیک ذات به ذات است، یعنی گفتگوی خداوند با ذات خودش موجب آفرینش انسان است که خلیفه ذات اوست و این امر کن به انسان امری ذاتی و برای ذات است. پس انسان در نفس ناطقش بایستی از همه طبقات صفات بگذرد و به قلمرو به ذات برسد و در این قلمرو موفق به درک و دریافت ذات حق شود تا خلافتش که عین انسانیت است محقق گردد. 587 و اما دیالوگ ذات همان دیالکتیک بود و نبود است که دیالکتیک ال لاخ می باشد که مختص وجودیابی انسان به عنوان خلیفه اوست. 588 و این نخستین بار در تاریخ معرفت دینی و اسلامی است که دیالکتیک و تسبیح ذات بر مبنای حکمت توحیدی تبیین و تفصیل یافته است بر کلمه اعلای خداوند، یعنی کلمت الله. 589 کل دیالوگ و دیالکتیک انسان و خدا بین دو امر و دو کلمه بودن یا نبودن است، یعنی ال و لا، و برای رسیدن به دیالکتیک ذات بایستی از هر صفتی در جان منزه شده باشد، یعنی از کل عالم و آدم پاک شده باشد تا به دیالکتیک ال لاخ برسد که ذات نفس ناطقه است و الهیت جان. 590 این حکمت شکسپیری که برگرفته از حکمت الئات است، بیانی بس توحیدی و ناب از دیالکتیک وجود انسان در جهان است که بودن یا نبودن مسئله این است. 591 زیرا آدمی در عرصه صفات و ماهیات محکوم به فنا و نسیان ذات است و در غفلت از خدایش، پس صفت پرستی و ماهیت جویی بشر همان نبودن است و صفت زدائی و ماهیت براندازی انسان از نفس ناطقش حرکت به سوی بودن است، حرکت از لا به سوی ال، و چون به لای صفت و ال ذات رسید جهان هستی را ظهور جمال کلمت الله می‌یابد، یعنی صفات ظهور یگانه ذات می‌گردد. 592 آنچه که انسان را از هستی ساقط می سازد چیستی است و چیستی ها معلول داشتن ها و مالکیت هاست، یعنی منیت ها. 593 و از آنجا که من عدم و عبس و هیچ است، پس دریایی از مالکیت های مادی و معنوی و منیت ها فقط بر احساس نابودی می افزاید و آدمی مجبور می شود این عدم را با تعابیر و تفاسیر واژگونه در نفس ناطقش به وجود معنا کند. چگونه؟ با نمایشات ایثاری از مالکیت ها و منیت هایش، و این عدمی است که عنوان وجود دارد. 594 و بدین گونه است که داشتنها محتاج چیستی سازی و ماهیت سازی و اختراع معانی وجودی است، مثل عشق، من عاشق و ایثارگر. 595 از آنجایی که تلاش برای اثبات هستی برای من ذاتاً محکوم به ابطال است و انسان خودپرست و کافر دست از این تلاش مذبوحانه اش نمی کشد، عنصر ریا وارد زندگی می شود که دو روی دارد، دروغ و نمایش. دروغ هایی که با بازی های هنرمندانه به همراه تلقین مفاهیم ایدالیستی به نفس ناطقه سراسر زندگی را فرا می گیرد و بدین گونه مالی خولیا شکل می گیرد که همان باور به نمایش های دروغین خیشتن است و در آخر الزمان که عرصه ظهور باطن هاست و از داد آشکار می شوند و ابطال رخ می نماید، همه مردمان جهان به سینما به عنوان آخرین راه نجات از بتالت و رسوایی روی می کنند تا آنجا که سینما تبدیل به یک مذهب جهانی می شود. مذهب قداست دروغ و بازی. و این است که سینما بارانداز خودپرست ترین افراد و حکومت‌های رسوا و کذاب می شود. 596 و بدین گونه هنر و صنعت سینما به همراه اهالی آن در آخر الزمان بر جایگاه آخرین حد دجالیت قرار می گیرند. دروغ‌های مقدس، بتالت‌های مقدس، رسوایی‌های مقدس، جنایات مقدس، خودکشی‌های مقدس و نهایتاً قداست شیطان و شیطان پرستی. سینما در آخر الزمان بارانداز دیالکتیک ساقط شده در درک اسفل سافلین است که نابودی حاصل از خودپرستی و دروغ را الوهیت می‌بخشد و این است که امروزه همه انسان‌ها در عشق هنرپیشگی می‌سوزند، زیرا می پندارند که همه دروغ‌ها و بتالت‌های زندگیشان در عرصه سینما عین حقیقت از آب در می آید و نمی دانند که سینما مخرج دفع انسان نابود شده از قلمرو وجود است.